بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج از سر، استاد سید محمد جواد شبیری، 29 اردیبهشت 93.
احسن القواعد فی احوال المسائل و دلیه را ترسم شد. ما از کنم تا اوائل رجب دیگه هستش تا اوائل رجب دیگه میگم رجب اوائل شعبان دیگه حالا ببینیم به کجا برسیم. حالا چی؟ حالا ببینیم چی کار میکنیم. گرمی هوا یه قدری اگر اینجور باشه ممکنه ما هم چی کاری بکنیم، ولی هوا گرم میکنه اذیت کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللهم على اعضائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد این آیه شریفه ارث لم يكن له ولد ولا ورثه ابوا فلامه الثلث بحثمون بود که آیا سهم مادر ثلث مما ترک هست یا ثلث مما بقیه. خب شکی نیست که ظاهر ابتدایی آیه ثلث مما ترک هست، چون ببینید آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. در مورد فرزندان دو سوم ما ترک رو حکم کرده. بعد فرموده و امکانت واحدتن فلهن نصف، صورت دیگری رو در مورد فرزندان متعرض شده، کلمه نصف تعبیر کرده به اعتبار اینکه مضاف الیه نصف رو قبلا ذکر کرده بوده این رو حذف کرده نیورده، فلهن نصف یعنی نصف رو مترک. اینجاش بحث اینجا هم ولی ابویه لکل واحد منهما الثلث، پدر و مادر هر کدامشون ثلث دارن، ثلث مما ترک غیر مما ترک اینجا آورده امکان له ولدون. بعد یه صورت دیگری رو فإن لم یکن له ولدون و ورثه ابواه فلأمه الثلث آورده. خب این خیلی روشن هست که مراد از ثلث هم ثلث مما ترک هست. بعد از اون هم فإن کان له اخوتون فلأمه الثلث، اون ثلث مما ترک هست، در اون هم هیچ بحثی نیست که مراد از ثلث مما ترک هست، فقط این خصوص فلأمه الثلثی که اون وسط هست این مطلب رو اینجوری مطرح کردن. همچنین بعد از اون هم ولکم نصف مما ترک ازواج کن الا نکن لهن ولدون فإن کان لهن ولدن فلکم الربع ما ترک من بعد وصیة میراثین والدین. تمام مقسم هایی که اینجا هم داره بعد از اون هم ثلث ثلث همه اینها ثلث مما ترک هست، فقط خصوص اینجا این ثلث هست که اینجوری خواستن معنا کنن. اصل قضیه این است که یک فتوای صادر شده مطلبی از خلفاشون و سردندارانشون چیز شده، خواستن یه توجیه کنن. اما حالا ببینیم توجیهاتی که واقعش اینه و الا یک کسی خود آیه رو ببینه تقریبا واضح هست که مراد به مترکب. ولی حالا یه سری توجیهاتی کردن، ببینیم که این توجیهات تا چقدر موفق هست و میتوانه با این آیه سازگار باشه. یکی این که و ورثه ابواه رو معنا کردن و ورثه ابواه فقط، یعنی وارثش منحصر باشه به پدر و مادر و فلامه صدر. خب این روشن هست که تو این آیه کلمه فقط نداره، یه فقط از یوشون گذاشتن. یه بیان دیگه ای هست در تفسیر روح المعانی آلوسی داره، اون میگه که اگر مراد از ما نمیگیم فل امه سلوس به سلوس سلوس ما ترک اون فقط رو اینجا نمیاریم، نه، ولی تا و عربا اهم از اینی که پدر و مادر تنها وارثین باشن یا همراه پدر و مادر کسان دیگه هم وجود داشته باشن، ولی ما میگیم افسلوس مما یرثه الابوان و اینجوری میگه، میگه که اگر کلمه مراد از سلوس افسلوس مما یرثه الابوان نبود، ورثه و ابواه رو بس چی آورده؟ آوردن ورثه و ابواه لغو هست، یه گفتن نداشت، بعد میگفت فهن لم یکن له ولدون فلا امه الثلث، چه پدر وجود داشته باشه چه پدر وجود نداشته باشه. بعد این ورثه و ابواه رو ذکر کرده امثال اینا. ذکر ورثه و ابواه باید فایده بخش باشه و این فایده ای نداره مگر اینکه تعیین مضاف الیه ثلث رو بکنه. خب اینجا پاسخ این تقریب این هست که بنابر اون تقریبی که حاجی‌ها بیان فرمودن که این ورثه و ابواه، این آیه در مقام بیان سهم یعنی فرض مقدر هست و مادر اگر مادر پدر و مادر هر دو نباشن سهم مقدر نداره، خب این روشن است که فایده ذکر ورثه و ابواه این مطلب هست. ولی خب ممکنه شما بگید که حالا تعیین سهم مقدر مگه خاصیتی داره؟ چه خاصیتی داره که شما سهم مقدر رو تعیین کنید؟ آیا بین سهم مقدر بالفرض و سهمی که به نحو قرابت بری به شخص میرسه در مقام عمل فرقی هست که اینها رو به این شکل تعیین کرده یا فرقی نیست؟ خب ممکنه ما بگیم که ولو فرق عملی نداره، ولی برای اینکه عرض کنم اصلا کل این آیات در مقام بیان اون مقداری هست که به اشخاص اصالتا میرسه به نحو سهم مقدر، همون مادر به اصطلاح پدر فرزندان انکارت واحدتن فلحنیت و دیگران احیانا چیزایی بشه رد میشه. این آیه در مقام بیان اون خصوصیات نیست، بنابراین مثلا بگیم اشکالی نداره که آیه متعرض مقدار فرض بری بشه ولو اینکه نهایتا در مقام عمل تأثیری نداشته باشه. حالا این خیلی در این جهت نمیخوام بحث کنم، ولی من یه نکته دیگه میخوام عرض کنم. اون نکته به اصطلاح این نکته رو میگذارم بعد از این که ادامه آیه رو در موردش صحبت کردیم برمیگردم در موردش صحبت میکنم. اون اینه که یه تفریه اختلاف دیگه بین شیعه و جمهور اهل تسنن هست در مورد آیه بعدی، این که اثرگذار هست در تفسیر آیه قبلی دو فراز بعدی مثلا میخوام فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. بحث اینه که اِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ اینجا مراد چی کیه؟ آیا این کان له اخوتون یکی از صورتهای مسئله قبلی رو داره متعرض میشه؟ یعنی مفروض اینه که پدر و مادر هستند و پدر و مادر اینجا به دلیل اینکه حاجبی ازش وجود داره ارثش کم میشه، چنده اون مابقی به فهمل به پدر قرار برسه. آیا مراد این هست؟ یعنی مفروض وجود الاب ابوین معن هست یا نه؟ فا امکان له اخوتون مستقل از قبل هست. فرض اینه که میگه اگر میت برادر داشته باشه، مادر ثانیش میشه ششم، بنابراین این چه پدر میت موجود باشه چه پدر میت موجود نباشه، این برادرها باعث میشن که سهم مادر از یک ششم، از یک سوم به یک ششم انتقال پیدا کنن. یه نتیجهی که از این تفسیر هم میگیرن، میگن اخوه اهم از اینه که اخوه ابوینی باشه یا اخوه ابی خالی باشه یا اخوه امی باشه، همه اینها جنبه حاجبیت داره، همه اینها جنبه حاجبیت داره، بنابراین سهم مادر از یک ششم، یک سوم به یک ششم رو منتقل میکنه. خب حالا توضیح میدم، این کلمه مستقله رو توضیح میدم. خب حالا ببینیم از خود آیه چی استفاده میشه. یه بحث اینه که از روایات مطلب چیزی چگونه است. روایات مطلب صافه، ما نمیخواییم بحث روایی رو اینجا الان بکنیم، حالا بعدا اگر چیز شد اون روایاتش هم میکنیم، ولی الان امروز نمیخوام بحث روایاتش رو مطرح کنم. از روایات مسلمه که شرط حاجبیت اخوه این هست که پدر زنده باشه و اخوه ابی یا ابوینی حاجب هستند و حاجبیت به این نکته هست که سهم مادر کم بشه و سهم پدر اضافه بشه، چون عیال پدر بیشتره، یعنی ننخور پدر بیشتر هست، اینجا سهم پدر بیشتر شده اینجا. و مراد از اخوه هم به همین قرینه اخوه ابی تنهاست، اخوه امی نیست، چون اخوه امی به اصطلاح فرزندان زن شخص جزء عیال مرد نیستن و بر مرد لازم نیست که به اصطلاح سهمیه اونها رو بده، بلکه به طور طبیعی خود اون مادر فرض بچه‌هاش رو میده. اینی که دور روایات ما تاکید میکنه که ان الله عز و اکرم من ان یزید فی عیالها و سهمش رو کم کنه، خدا اکرم از این است که بچه‌های این مادر داره، که فرض اینه که شوهرشون که نیست، این مادر است و این شوهر جدید، بنابراین به طور طبیعی این مادر هست که عهده‌دار زندگی این بچه ها هست، عیال بچه باید زیاد بشه سهمش هم کم بشه. اینه که این خود این قرینه است برای اینکه این اخوه مراد اخوه ابی یا ابوینیه. اصل روایات مطلب روشنه، ولی من میخوام اینجا یک بحث آیه بکنم و بعد برمیگردم یه مقداری در مورد اون آیه قبل با توجه به این نکاتی که تو این آیه هست یه نگاه دیگری به اون آیه قبل هم خواهیم انداخت. اون اینه که عرض کنم خدمت شما ما در عمده بحثی که اینجا ما داریم در مورد فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ. ببینید من میخوام بگم از کلمه فا در اینجا استفاده میشه که تفسیر شیعه درسته نه تفسیر اهل سنت. یه توضیح کلی در مورد من فا میخوام بدم. ببینید ما در فاگاهی اوقات در جزای شرط ذکر میشه، اون از بحث ما خارجه. این فایی که اینجا مورد بحث ما هست، فا عاطفاً یه چیز رو برای یه چیزی عطف میشه، این فا میخواییم ببینیم در کجا فا عطف میشه. دو مورد، اصل فا عاطفه معناش اینه که یک چیزی بعد از چیز دیگر قرار گرفته باشه، یک به اصطلاح تأخر یک شیء نسبت به شیء قبلی، اصطلاحا میگن الفا یدل علی ترتیب، مفاد فا ترتیبه، یعنی بعدی بعد از فا بعد از قبل از فا هست. خب این معنایی هست که برای فا کردن که فا ترتیب هم تعبیر میکنه. بحث اینه که چه ترتیبی باید وجود داشته باشه که استعمال فا رو تصحیح میکنه. خب دو صورت خیلی روشن هست که فا داله بر ترتیب هست. یکی ترتیب زمانی، حالا من یه مقدار آیات رو بیشتر از سوره بقره یه مقدار مرور کردم، بعد آیات رو یاد داشت کردم، ولی تو همه جا هم در آیات دیگه قرآنی و غیر قرآنی این اقسامی که عرض میکنن رو میشه پیدا کرد. یکی بحث ترتیب زمانی، یک شیئی که بعد در زمان بعد از دیگری باشه. کنتم امواتن فاحیاکم، شما مرده بودید خدا زنده‌تون کرد، خب ترتیب زمانی هست. بقره آیه 28، همچنین فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، این هم ظاهرا ترتیب زمانی مراد هست، نه اینکه به دلیل اون مرض خدا مرض رو اون علت بعید میدونم باشه. یا انزل من از بقره آیه 10 هست، انزل من از سماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، از آسمان آبی فرستاد، بعد از اون آب فرستادن به وسیله اون آب از ثمرات رزقی برای شما خارج کرد. البته اینجا قبل یک نوع علیت برای بعد هم داره، ولی اون علیت از اون کلمه با استفاده میشه ظاهرا، فاخرج به من الثمرات، فا ظاهرا تنها اصل ترتیب زمانی رو میرسونه. بله، معلوم نیست مراد این باشه که سر مرض قبلیشون منشأ شده که خدا، حالا یک کسی که مرض داره، حالا خدا مرضشم زیاد کنه، میگه زمین خورده رو زمین میده، خب زمین خوره ما زمین جنب بزنیم، معلوم نیست، خیلی روشن نیست. حالا اونا رو من عرض کردم مثال روشنش کن تو من بادن الان مناقشات صغرقی خیلی نکنیم، روشنه که اینجور مثال ها رو وجود داره. اما یه جور دیگه این هست که ترتیبش از نوع ترتیب معلول بر علته، ما بعد فا معلول ما قبلش هست، سمون بکمون اومیون فا اوم لا یرجعون، کرکورن به خاطر همین به حق باز نمیگردن. اولایک بقرای 18، اولایک الذین اشتروا قبل از اونم این آیه هست، اولایک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین، اینها ضلالت رو با هدایت، یعنی ضلالت رو خریدند با در قبال هدایتی که فروختن، بنابراین در این معامله سود نبردن هیچی، اون رأس المالی هم که هدایت بوده اون رو هم از دست دادن، نتیجه این تجارت این بوده که نه سود کردن، اون رأس المالشون هم که هدایت بوده اون رو هم از دست دادن، فما ربح هست تجارت هم و ما کانوا مهتدین، که نتیجه این تجارت عدم سود هست و از دست دادن رأس المالشون که هدایتشون بوده و ما کانوا مهتدین هم اشاره به این هست. بلا تقربا هاده شجره فتکنو من از ظالمین و از فرق را بکن البحر از فنجهی ها کنم، اینا چیزایی که تعلیل هست که خیلی روشنه. یکی دو تا آیه دیگه یه تعلیلی هم داره، اون یه ممکنه یه قدری با دقت تعلیلش استفاده بشه، جایی هست که ما بعد مثلا طلب هست، و از قال موسی لقومه یا قومه انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذ کمول اجله فتوبو الى بارئکم. این فتوبو به نظر میرسه که اینجا پا پای ترتیبه، به این معنا ای قوم شما با گوساله پرستیتان ظلم کردید. نتیجه ظلم اینه که شخص باید از ظلمش به اصطلاح توبه کنه، یعنی فلزم علیکم فتوبو الى بارئکم. اون جمله خبری به جمله خبری تعبیر بکنیم، شما چون ظلم کردید این ظلم موضوع شده برای وجوب توبه. کسی گناه که بکنه گناه موضوع میسازد برای وجوب توبه. فتوبو الى بارئکم در واقع وجوب توبه معلول ظلم است. ظلمی که تخت بکنه وجوب توبه رو به دنبال میاره. یا آیه دیگه وَذْغُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا. ما به طعام واحد صبر نمی کنیم، نمی تونیم صبر کنیم. پس بنابراین تو بر ما دعا کن، یعنی درخواست دعای ما به خاطر این است که صبر نداریم، پس این خواسته را از شما داریم. یعنی فمطلوبنا از دعا لنا به این مطلب. چرا یعنی چیزی مطلوب ما شده؟ چون صبر نداریم، یعنی صبر داشتیم یعنی چیزی درخواست نمی کردیم. صبر منشأ این درخواست از فدع لنا ربک، یعنی ما درخواستمان ما اطلب و منکه از دعا لنا ربک، اون طلبی که ما داریم این طلب معلول عدم صبر بر طعام واحده. حالا اینا خیلی چیزای دشواری نیست و خیلی هم روشنه تقریبا. یک جور دیگه این دو قسم قسمهای واضحی بوده، بعضی قسمها هست یک مقداری به اون وضوح نیست، یه مقداری که به چه جهت سای ترتیب آورده شده خالی از ابهام. یه جورش اینه که ما بعد اثباتاً معلول ما قبله، نه ثبوتاً. جایی که ما بعد شما نتیجه عرض کنم خدمت شما، فرض کنید حالا یه نمونه آیه قرآن رو اول بگم، جایی که جمله قبل یک مفهومی دارد ما بعد از فا به اون مفهوم تصریح میکنیم، به اون مفهوم با فا تصریح میکنیم. مثل این آیه شریفه در سوره نساء، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. میگه از ربائبی که از نساء مدخول به ها باشه، مدخول به ها نباشه اشکال نداره. اون جمله قبل یک معنای بالمفهوم ازش استفاده میشه، این مفهوم نتیجه خصوصیتی هست که در لفظ وجود داره، یعنی یک نوع انحصار رو که از لفظ استفاده میشه ازش مفهوم استفاده میشه، و مفهوم معلول جمله سابق هست ولی معلول در عالم ثبوت نیست، در عالم اثبات هست، معلول اثباتی هست، و بنابراین فا به لحاظ عالم اثبات عطف میشه. فرض کنید میگیم که اکرم زیدن انجاک فإن لم یجئک فلا یجب الاکرام، اون جمله قبلی که به اصطلاح یا اکرم زیدن فی صورت الاکرام فقط، حالا اینجا که دیگه خیلی راست و فهمی از همه دیگه بی دغدغه، اکرم زیدن فی صورت الاکرام فقط فإن لم یکرمک فلا تکرمه. این خب پیداست دیگه، وقتی منحصر میکنیم اکرام رو در یک صورت، نتیجه شده که اگر اون صورت نبود اکرام هم منتفیه. اینجا نتیجه در مقام اثباته، معلول اثباتیه،
نه معلول ثبوتی. خب اینا مثال های روشنی. ولی یک صورت های دیگه ای هست که به این واضحی نیست. اینا رو ببینیم چه شکلی عکس شده. مثلا آیه سوره بقره آیه 183، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، ای مؤمنین شما باید در یک ایام معدودات که ماه رمضان مثلا باشه روزه بگیرید. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. جمله قبل به طور کلی گفته بود باید روزه بگیرید، هیچ گونه استثنایی هم نداشت. بعد میگه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. این چیه؟ این فا برای چی آورده شده؟ به نظر میرسه که یک نوع فا داریم، صورت، یک صورت خاصی از مسئله که از حکم مسئله سابق استثناء هست، این رو با فا عطف میکنن. یکی از صور فای ترتیب عطف صورت استثناء شده از حکم قبلیه. حالا فمن کان منکم مریضن، حالا ممکن بود شما بگید مریضن رو یک نوع مفهوم اون جمله قبل به حکم مثلا اینکه عقلا خدا یسر و امثال اینها میخواد مثلا از باب مفهوم صدر به یه معنا تلقی کنید، ولی او علی سفرن اصلا توش این مفهوم به هیچ وجه عرفا استفاده نمیشه که اگر کسی دستور دادن روزه بگیرید دیگه نسبت به حالت سفر این روزه این حکم رو نداره. به نظر میرسه اینجوری فرض کنید ما میگیم که شما باید درس بخونید، اگر روز جمعه شد دیگه درس لازم نیست. شما باید درس بخونید اطلاقش اقتضا میکنه همه روزهای هفته باید درس بخونید. یک صورت خاص رو که بخواییم استثناء کنیم با فا آورده میشه، وجب علیکم الدرس فإن کان الیوم یوم جمعه فلا یجب. این تفریع یک صورتی از صورتهای مسئله که استثناء هست بر حکم کلی قبلی. حالا اجازه بدید صف کنید بگیم چرا این رو چرا اینجا فا رو تفریع میکنن. حالا من اول یه سری نمونه هایی از این آیات این شکلی هست ذکر کنم، بعد حالا اول نمونه هایش رو بخونم بعدم در مورد توجیه که چراش صحبت کنیم. یک آیه، آیه دیگه سوره بقره آیه 196، و اتم الحج و العمرة لله. شما باید یک حج عمره کامل انجام بدید. حتی ملحج بنابر روایات معناش این است که یک حج عمره کامل شما تحویل بدید. خب اگه نتونستید حج رو شروع کردید ولی نتونستید شروع رو تکمیل کنید چی؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا به اصطلاح حلق رأس نکنید، نمیتونید حلق رأس کنید تا وقتی که اون قربانی به جای خودش رفته. خب حالا اگر کسی حدی با خودش آورده ولی اون به دلیل سختی که براش وجود پیدا کرده به خاطر مریضی سردرد و امثال اینها میخواد زودتر از احرام بیاد بریم، اون حتی لا تحلق رؤوسکم کنایه از اینه که از احرام بیرون نیاید. حلق رأس به عنوان محلل هست، یعنی از احرام بیرون آمدن. میگه تا حج به محلش نرسیده شما نمیتوانید حلق رأس کنید و از احرام بیاید بیرون. میگه اگر نه فمن کان منکم مریضا او به اذن من رأسه فتدیه من صیام او صدقه او نسک. این سمن کار من کن مریض هست عکسش به قبل یا فعین احسرتم عکسش به قبل اینا چیه؟ نه یک صورتهای خاصی هست از صورت قبلی استثنا میشه. میگه اتم الحج و العمره لله، شما باید یک حج کامل تحویل بدید. اگر نتونستید حج کامل تحویل بدید اون حج کامل لازم نیست، ولی یه چیز دیگه ای فمستعی فرمه الحج به جاش یک مستعی فرمه الحج اینجا وظیفه شما هست. معلول اونید نه حتی باید مستعی فرمه الحج بیارید، که معلول اون که نیست، که نتیجه اونی نیست که با مستعی فرمه الحج چرا ربطی داره این کاره. چون نمیتونی پس باید یه چیز ببینی، یه بحث اصل و بدلیت، یه بحثی میگیم بدل خاص رو عطف کرده. نه نتونستی نداره، نتونستی نداره، نه لازم نیست بگی بگیرید، میتونست بگیرید. نگفته که، میگه اگر مریض بودید، مریض که میتونه بگیره. نه توجه نکردی، توجه نکردی. دو بحثه، یه بحث این است که مریض و سفر روز برش واجب نیست. این آیه دو تا مفاد داره، میگه روز برش واجب نیست و بلغه او باید انجام بشه. خب اینا فعدت آمن ایام نخر یعنی واجب نیست دیگه. نه واجب این بس
برای
این هم فرش داره
که
رفت مونده
این که
نه خود همین استفاده میشه فعیدت و معیام خود خود همین استفاده میشه که اون لازم نیست. اینجور نیست که دلیلی دیگه داره، از همین استفاده میشه که لازم نیست. نه این نوشته شما صبر کنید اونو من توضیح میدم. اینم این نکته فمن کار منکم مریضا او بهی اذن من رأسه ففدیتون من صیام او صدقه او نسک فاذا امنتم اگر ایمان بودید فمن تمتع بالعمره الی الحج فمستیسر من الحج میگه مستیسر من الحج رو باید انجام بده، فمن لم یجد فصیام ثلاثه فی الحج و سبعه اذا رجعتم و امثال اینها. یا یک چیز دیگه ای که خیلی از اینها شاید روشن‌تر باشه، آیه 203 میگه واذکر الله فی ایام معدودات. در ایام معدودات این ایام تشریق در منا، میگه در منا در ایام تشریق ذکر الله رو انجام بدید. اون ذکر مخصوصی هست که در ایام تشریق 15 در عقیده 15 تا نماز خونده میشه، در غیر منا در عقیده 10 تا نماز خونده میشه. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی لمن اتقى. واذکر الله فی ایام معدودات یعنی در اون 15 نماز باید در منا باشید و از منا خارج نشید و در اونجا قرار بگیرید. خب میگه تعجلتی یومین، میگه اگر کسی زودتر، دو تا نفر داریم در منا، نفر اول و نفر ثانی. نفر اول روز 12 بعد از ظهر، نفر ثانی بعد از طلوع آفتاب روز 13. روز 13 آفتاب که طلوع میکنه که مستحب نفر ثانی، که پیغمبر هم نفر ثانی کرد ولی نفر اول هم جایز هست و امثال اینها. آیه قرآن میگه که شما در این ایام در منا ذکر خدا رو انجام بدید. فمن تعجل، اگر کسی زودتر از منا خارج شد اشکالی نداره، دیرتر هم خارج شد اشکالی نداره، البته به شرط این که لمن اتقا، کسی که از سید و نساء خودداری کرده باشه این تأخیر برش وجود داشته داره، ولی اگر کسی از سید و نساء اجتناب نکرده باشه واجب هست که در نفر ثانی کوش کنه، نفر اول حق کوش کردن نداره. لمن اتقا قید این تأخیره، یعنی این تکبیر.
خب بس این است که این آیه میگه که شما در ایام معدودات در منا باشید و ذکر خدا رو بکنید. بعد میگه هر کی زودتر رفت بیرون اشکالی نداره، دیرتر هم رفت بیرون اشکالی نداره. این تفریش به قبل چیه؟ چرا تو مثل آه چرا تو باقی داره اینکه زودتر بیره اشکال نداره، دیرتر بیره اشکال نداره، امثال این ها. این چجوریه؟ خب یه نظر میرسه که یکی از حالا آیات دیگه رو هم من یاد داشت کردم، من اونها رو بمونه اون آیات. به نظر میرسه اساساً یکی از فاهای تفریع، تفریع یک صورت مسئله هست بر یک صورت کلی. چون وقتی یک حکم کلی رو انسان ذکر میکنه، به تبع ذکر حصور حکم کلی صورتش در عالم تصور به ذهن خطور داده میشه. یعنی نتیجه تصور کلی تصور صور مسئله است، تصور صور مسئله است. این فا به اعتبار ترتب تصور این صورت بر تصورهای سابقه، نه حکمان. ببینید یه موقعی این هست، این حکمی که اینجا هست معلول حکم سابق هست که اون صورتهای را چیز هست، مثلا میگه مهازا خمرون فقط جبل اشتراب ان. خب خمریت نتیجه وجوب اشتراب رو میاره. جمله دوم، این قضیه معلول قضیه قبلی. یه موقعی نه، قضیه معلول اثباتی قضیه قبلی است، نه ثبوتا، اثباتا معلوله که اون مثالشم ذکر کرد. یه موقعی هست نه، نه قضیه معلولشه، این صورت خاص تصورش معلول تصور قبلیه. جایی که یک حکم کلی میگه، ببینید آقایون شما باید درس بخونید، باید درس بخونید، اطلاقش اقتضا میکنه تمام ایام هفته رو باید درس بخونید. گفتن اون جمله تصور روز جمعه رو هم به دنبال میاره. همین مقدار کافی هست برای اینکه تصور جمله قبل تصور موضوع رو میاره، نه تصور قضیه. جایی که تصور موضوع معلول تصور موضوع جمله سابق باشه، همین مقدار کافی است برای فاوردن. ببینید میگه که شما باید روزه بگیرید در ماه رمضان. اطلاق قضیه اقتضا میکنه که مریض هم باشید، یعنی سوان کانه سالمین ام مرضا، سوان کنتم حاضرین ام کنتم علی سفره. این اطلاقی که از جمله قبل استفاده میشه اقتضا میکنه که تصور موضوع جمله قبل تصور موضوع رو به دنبال بیاره. این تصور موضوع باعث میشه که این کافی باشه برای یک حکمی برای این موضوع بار بشه. حالا این حکم گاهی اوقات ضد اون حکم قبلی هست که حالت استثناء داره. اون جمله اولی که ما آوردیم به اصطلاح ضد جمله قبل هست، میگه که شما باید ماه رمضان روزه بگیرید. پس اگر مریض بودید لازم نیست روزه بگیرید. این پس به اعتبار این نیست که عدم روزه متفرع بر قبل هست، موضوع تصوراً متفرع بر قبل هست و همین مقدار کافی هست برای این که فا در اینجا آورده باشید. یکی از میخوام بگم اینجور این چیزی هست که ما افهم میتونیم بگیم دیگه، یعنی ما ببینید نه لازم نیست فاز از این چیز باشه، همین مقدار کافیه. ببینید ما بحث این هست که ما جایی که فرض کنید میگیم که شما باید مثلا میگید شما در این خانه زندگی کنید، اگر پولدار هم شدید یک سنسرتون غنیین حجم بگید، فاین سرتون
یجب علیکم مثلا سکنا فی هذا البيت فانصرتم اغنیا فوجب علیکم الحج. بعضی صور مسئله رو قبل با فاعت میکنن، یه چیزی از تعبیر عرفی هست، یه بحث این است که این فا رو عطف میکنم یا نمیکنم. من آیات اول آوردم این عطف ها هست، اما توجیهش، من به نظرم توجیهش این هست که ترتب تصوری موضوع بر شیء قبل کافی هست برای اتیان فا. فا لازم نیست ترتیب به جهت ترتب قضیه بر قضیه باشه، همین مقدار که موضوع بر موضوع مترتب باشه کافی هست برای اینکه فا رو بیارن. و صور خاص به قضیه چون داخل در اون صور عام هستن، تصور عام به نتیجه یک نوع تصور خاص رو هم در خودش داره و همین مقدار کافی هست برای فا.
نه این توش نداره، اصلا اینجور نیست
که اون جمله قبلی مقدر باشه، این اصلا ما هر چیز مقدر تقدیر نیست. حالا و کل نافی ایان اصلا، حالا اینا یک چیز آن هست، نه اصلا اینجور توش نخوابیده که ما نمیخوایم سخت بگیریم، اون ادامهش تو مطلب رو داره میگه، ما نمیخوایم سخت بگیریم، نه اینکه از جمله قبلی عدم سخت گرفتن استفاده میشه. نه این فا باید قبل از این مفهوم استفاده بشه، بعدش که نمیشه، فا باید قبلا باشه که سخت گیر بشه برای اون، نمیشه که شما میگه یه مطلبی که هنوز نیومده به اعتبار اون مطلب بعدی این فا رو بیاره، این که نمیشه. ببینید وذکر الله فی ایام معدودات، میگه شما در این ایام معدودات باید تو منا باشید و ذکر بگید. خب این دو صورت داره، این که ایام معدودات کسی تو منا هستن یه دید دوستر بیان یه دید دیرتر، یه دوستر برید دیرتر هم برید اب نداره. این فمن تعجل فی یومین و من تأخر فی یومین، این در واقع یکی از این دو صورتی هست که فاعل اذکر الله او رو در بر داره، یعنی تشکیق شما میکنه، میگید بابا شما باید اینجا باشید، پس اگر شنبه رفتید اشکال نداره، یک شنبه رفتید اشکال نداره. این پس به اعتبار این هست که دو صورت مسئله قبلی رو داره تشکیق شما میکنه، تشکیق شقوق نسبت میخوام بگم موضوع عامی اگر وجود داشته باشه، بعد این موضوع رو بخواد دو شکل کنه، اون حکم ممکن اصلا به اون ربطی نداشته باشه، اینجور نیست که حکم متفرعه باشه، میگه شما باید اینجا باشید، پس اگر ثروتمند هستید باید سر خودتون بزنید، اگر پولدار هستید نه هیچ کاری لازم نیست سر خودتون بزنید. این مقدار کافی هست، همین که ما بعد فا موضوعش بعضی از افراد اون موضوع عام باشه، اما اگر هیچی که بنا نباشه، نه ترتب، یعنی این صورتی که عرض کردم، نه ترتیب زمانی باشه، ترتب معلول در عالم ثبوت بر علت باشه، ترتب در عالم اثبات باشه، ترتب این چند صورتی که ذکر کردم نباشه، به نظر مثل فا هیچ به اصطلاح چیز خاصی نداره. حالا فمن کانه، این رو حالا ملاحظه فرمید فرده در موردش تکمیل میکنم این بحث رو، من میخوام بگم از همین آیه استفاده میشه که این بعضی از صور مسئله قبل رو، این از مسئله اینجا اخیره، بعضی صور مسئله قبل رو میخواد توضیح بده، حالا تکمیلش روش برای فرده. اصلا الله بارا سیه و نبی محمد و آل محمد.